راسل خودش در شرح حالش نوشته که من در دوران جوانی دچار دپرسیون شدم، افسردگی شدم و نزدیک بود خودکشی بکنم. اما چیزی که من نجات داد عشق به ریاضیات بود. اینقدر ریاضیات دوست داشتم. حالا استاد رجب علی پور هم اینجا هستن، میدونن چه لذتی داره سیر در ریاضیات، سیر در این تناسبات. و واقعا شانه زلف پریشان عالم شما ریاضیات که میخونین حظ میکنین از اینکه این عالم همه اینو میذارین سر جاش، اون میذارین سر جاش، این رابطش اینه، این فرمولش اونه. تمام این فرمولهای ریاضی هر کدوم یک تبیین یه واقعی است در عالم که اون رو شما مرتبش میکنین. و عشق به ریاضیات نذاشت که اون از بین بره. حالا اگر آدم عشق به ریاضیات داشته باشه، عشق به ادبیات داشته باشه، عشق به موسیقی داشته باشه، عشق به نیکویی داشته باشه، هزار تا عشق دیگه هم داشته باشه، این دچار دپرسیون میشه. جوونم باشه، عمرم در پیشش باشه، تون جوونی هم خود ثروته، 100 میلیارد تومان ثروته. یه جوون 20 ساله الان هر میلیارددری، مولتی میلیاردر 80 ساله‌ای در آمریکا که میلیاردها دلار ثروت داره، حاضر اونا رو همه بده به شما، این 20 سالگی رو بگیره. یا آقا 20 سالگی تو بده به من. پس ثروتمند هر جوونی ثروت بیکرانی داره، مثل پر از زندگی باید بشه. من گاهی جوونا میگن ما دچار دپرسیون، جوون چرا باید دچار دپرسیون بشه؟ جوون بالاخره اگه مشکلاتی داره صبر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، انرژی داره، فعالیت میکنه. 90 سالش نیست که مثلا بگه حال ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم که. تازه اون 90 سالگی هم نباید دچار دپرسیون بشه. هیچ کس ضرورتی نداره که دچار دپرسیون بشه. اگر ما به جوهر زندگی راه پیدا بکنیم، تا آخر عمرمون میتونیم خوش و خرم زندگی بکنیم. اما فرهنگ برای این جامعه‌ای با فرهنگ تره که شادی در اون جامعه بیشتره، و شادی هم فقط از طریق زیبایی و دانایی و نیکویی به دست میاد. این که همین شعر رو میخوندن که گوش طرب به دست تو، این دست اون گوش طرب. تو نمیتونی گوش طرب رو بگیری با دروغ، با فریب، با نمیدونم تبلیغات گوش طرب رو بگیری بیاری خونه خودت. گوش طرب دست خداست، کار خدایی باید بکنی تا گوش طرب رو بتونی. گفت گوش ما گیر رو مولانا بدان مجلس کشان، که از شرابت سرخوش اندان میکشان. گوش ما رو بگیریم ببرین اونجا. پس نمیتونیم ما گوش شادی و گوش خوشی و لذت رو بدون اینکه با فرهنگ باشیم. آدم بی فرهنگ هزار قصه و ناراحتی بر خودش تولید میکنه. اولش نگاهش به زندگی نگاهیش که قصه انگیزه، مایوس کننده است. فکر میکنه که الان 4 روز دیگه میمیره، خبر نداره. فرهنگ که داشته باشه میفهمه که ما جاودانه هستیم. من حالا از فرهنگ دین شروع بکنم که دین ما که یک فرهنگ عظیم خودش در عالم هست و همه ادیان هم در یک پرنیال فلسفی، تعبیری است که اروپایی‌ها کردن، کتابم نوشتن دربارش، یعنی فلسفه جاوید. یعنی یه چیزایی هست که همیشه درسته، فلسفه جاوید به این میگن. و این جوهر ادیانه، جوهر همه فلسفه هایی است که در عالم بوده، فلسفه های الهی. اون فلسفه سه تا کلمه خلاصه میشه که در قرآن هم آمده. اون بخش فلسفه جاوید که سه تا چیز هست که موجب رستگاری بشر میشه به طور کلی. یکی ایمان به خدا، که تو قبول کنی که این عالم پروردگاری داره، این عالم پروردگاری داره. ما خداوند اولا با ما بحث میکنه، خداوند هیچ وقت دیکته نمیکنه چیزی رو، با من بنده ناچیز بحث میکنه که خب بگو ببینم آقای قمشه ای، حسن آقا، تو ام خلق و من غیر شیء، شما از عدم خلق شدین. نمیگه که من دارم بهت میگه باید قبول کنی، دلیل میاره، خدا من برای ما برهان میاره، استدلال میکنه. تو از عدم خلق شدی؟ میگه نه، من از عدم خلق نشدم. از عدم کسی خلق میشه؟ از عدم مبدا وجود نمیشه. خودت خالق خود، ام خلق و من غیر شیء ام هم الخالقون، خودت خالق خودت بودی اونم نمیشه. برای اینکه ما اگه خودمون خالق خودمون بودیم، هزار فضیلت و کمال به خودمون میدادیم، اینقدر زبون و بیچاره نبودیم، همه چیزا رو نقطه اوجش به خودمون میدیم. پس نیست، پس یکی دیگه است. بعدن هم ممکنه بگن که آقا این خدا که این همه ازش بحث کردن، این اصلا به نظر من قابل اثبات نیست. ما آدم ها به این نتیجه دارن میرسن که ما اصلا باید این مسئله رو بذاریم کنار، برای این که این قابل اثبات نیست. و این اگر قابل اثبات بود، این همه فیلسوف در این همه زبان اینو اثبات کرده بودن. جوابش این است که اینا بی خود اثبات کرده بودن. یعنی تحصیل حاصل، محال عقل آن تحصیل حاصل. اینا خواستن یک دلیل بیارن، برهانی بیارن، با عامه مردم سر کار داشتن، دلایلشون هم کافی نبوده. دلایل کافی که نباشه گفتن برتراند راسل در شب تولد 90 سالگیش یه خانومی که قضی تعصبات دینی داشته و اینا میاد میگه که آقای لورد، شما الان معروف ترین و مشهورترین ملحد جهان هستین. ایتئیست بوده ممکن و معروف ترین ملحد جهان هستید. آیا الان اگه یه وقت فکر نمی‌کنین که الان برین اون دنیا یه وقت این حرفا درست باشه و اینا چیکار می‌کنین؟ گفتش که من خیلی هم خوشبخت میشم و اگر اونجا از من بپرسن خدا که منو محاکمه کنن که چرا ما رو قبول نکردی دل چیز ما اثبات نگری، میگم lack of sufficient evidence، فقدان دلایل کافی. این دلایلی که برام آورده بودن، این کشیش و اون یکی فیلسوف، اینا کافی نبود، من قانع نشدم. ولی اگر هیچ دلیلی نیاریم، به نظر من اصلا چیزی به این روشنی در عالم هست که شما بخوای دلیل براش بیاری؟ هر چیزی احتیاج ممکنه، مثلا میگن سیمرغ وجود داره، جن وجود داره یا وجود نداره، باید یه دلایلی بیاری، شما یه نشونه چیز بیاری. ولی وقتی که صحبت وجود میشه، مفهوم وجود ابده بدیهیاته. هیچ کس نیست که معنی وجود رو نفهمه، هیچ بچه‌ای نیست که بگن هست نفهمه یعنی چی. میگه مامانم خونه هست، تا میگه هست میفهمه که تمام منبعش همه برکات و همه محبت ها و همه رفاه و آسایش اینا در کنارش هست. هیچ وقت کسی نمیره تو دیکسیونر نگاه بکنه هست آقا یعنی چی. هر لغت دیگری رو شما ممکنه نگاه بکنید تو دیکسیونر، اما هست و نیست جز بدیهیاته. و خداوند تو آن هستی که با تو کیستی نیست، که با تو چیستی نیست، اون هستی است که هیچ ماهیتی نداره، عین وجوده. برابر این چی میخوای ثابت بکنی؟ اصلا تو یه چیزی غیر از اون نشون بده به من که مثلا بخوای بگی اون نیست یا هست اینا. افلاح شک کن. یه کسی میگه آقا این خدا بچه گیر آورده، میگه که افلاح شک کن که آدم بترسه. مثلا با تحکم گاهی اوقات میگه افلاح شک کن فاطرسان. خب بله شک کن، من شک میکنم اینا. با من میگفت اینو، گفتم که عزیز من اینو نمیخواد بگه خداوند، میخواد بگه که آیا این معنی، معنی الهیت اصلا شک پذیره؟ این شک پذیر نیست. انه علی کل شیء شهید، اون شهادت میده بر کل کائنات. الله نور السماوات والارض، و تو چه چیز دیگری میخوای واسطه در اثبات اون بکنی؟ اونیش که عالم رو پر کرده. یا ملیا قد ملأت الخافقین قد علو تفوق نور المشرقین، تو پر کردی، ذره ذره عالم از وجود پر شده، من چطور میتونم اون نبینم؟ گفت که چه بهانه باشد آن را که تو را ندیده باشد. اگه یک کسی گفتش که من خدا را ندیدم، میگن آقا چه بهانه داری، کور بودی؟ پس برای اینکه من این ور بودم، اون ور بودم، آسمان بودم، زمین بودم، تو کجا چشم تو برگردوندی که اون وجود ثابت لایزال ازلی و ابدی، که اینام همه تو مفهوم وجود هست، ازلی ابدیه. از عدم که نمیاد وجود، که پس ازلیه، به عدم که نمیره پس ابدیه. تمام اینا بدیهی، یه دونه هم هست، شهید الله انه لا اله الا هو. خود الهیت این معنی رو گواهی میده که نمیتونه دوتا باشه، برای اینکه وجود دومیش چی؟ عدم دیگه، یه دونه چیزه فقط. اینی که فهمیدی، این حرف اول. حرف دوم این است که روح ما یک بدنی داریم که این اصل وجود ما نیست. تو یه خورده فکر بکنی میفهمی که من این بدن نیستم، دست نیستم، پا نیستم. اون خانم انگلیسی گفته که من توبه کردم از این دست، من توبه کردم از این پا. خیلی شعر قشنگیه که آدم، کسی من ندیده بودم که بگه من توبه کردم از این پا، از این دست، از این گوش. اینا اومدن به زور خودشون به من بستن، ای مرگ بیا به اینا نشون بده که من اینا رفتی به اینا ندارم. ای مرگ بیا به این بفهمون که من چشم نیستم، من گوش نیستم، من دست و پا نیستم. شما داری تو خیابون راه میری، تو هزار افکار هست، اصلا یادت نیست که بدن داری، جسم داری، ولی وجود داری. این وجود تو هیچ ربطی نداره به این که این دست و پای تو و چشم تو و مغز و تمام اینها افزار و وسیله هستن. یک کسی از پشت کامپیوتر نشسته، مغزم باز یه کامپیوتر فوقش دیگه کامپیوتره، ولی یکی پشت این کامپیوتر نشسته که تصمیم میگیره که میگن آقا فلانی یادت میاد، میزنه کلیک میکنه در میاره، اسمو پیدا میکنه. پس ما اینم دکته دوم مهمی که تو هر فرهنگی آدم باید بهش برسه این است که ما روح هستیم، یک حقیقت جاودانه هستیم. روح نه زاییده شده و نه به عدم میره، وجودی است نه قابل تقسیم نه قابل تجزیه است که بتونه فرشته وقتی مرگ میاد اصلا نمیدونه چیکار بکنه. جسم رو مزدقناهم کل ما مزدقن، تیکه تیکش میتونن بکنن، ذره ذره میشه جسم، ولی روح رو چیکارش میخوای بکنی؟ روح بسیطه، قابل تقسیم نیست، شما خودتون نمیتونی قسمت بکنین بگین این بر من اون بر من بالای من پایین من، اصلا نمیتونین. من یه چیزم، تجزیه پذیر نیستیم. بنابراین اینه که فهمیدی که روح ما جاودانه هستیم. اینجا دو تا خبر هست، دو تا خبرگزاری، یکی خبرگزاری بگیم مثلا SNN Satanic News، یعنی خبرگزاری شیطان. شیطان روی اون حسدی که با ما داره این خبر رو رایج کرده که تو میمیری، برای این هر چی میتونی اینجا جمع کن و بخور و بخواب و اینا، چون بعدش دیگه خبری نیست. این خبرگزاری شیطان، انبیا هم چه خبری نزدن، این خبرگزاری مال خبرگزاری شیطانه که تو میمیری. قرآن هر جا که صحبت مردن شده میگه که میری پیش پروردگارت. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت ساق و بساق، بعدش چی میشه که درازت میکنن ساقاتو به هم میبیچنن، بعدش چی میشه؟ الی ربک یومئذ المساق. صحبت چیز نکرده که ما قرار نیست به یه گوری بریم، که ما قرار از یه گوری در بیاییم. ما همین الان در یه گوری هستیم، گور موبایله، حرکت میکنه یه گوری، ما در یه گوری هستیم که این تکون میخوره میره میاد. اینا اینو من هم ویکتور هوگو به کار برده این عبارت رو، هم میلتون، که گور، ما در یه گور موبایل هستیم، ما قرار هست یه روزی این گور رو درش رو باز کنه ما از این گور بریم بیرون. قرار نیست که گور به گور بشه بریم به یه گور دیگه. اون یه چیز ظاهریه برای جسم ماست، وگرنه ما اصلا وارد اون مرحله نمیشیم. این دومی مسئله است که تمام دلها رو شاد میکنه وقتی تو فهمیدی که اصلا مرگی در کار نیست. مرگ خروج از جانهای مرده اندر گور تن. ما الان اینجا مردیم، معلوم نیست که تو چه شرایطی هستیم. جانهای مرده اندر گور تن، چون رهند از تن رهند از صد مهن، در فضای عشق حق رقصان شوند، همچه قرص ماه بی نقصان شوند. ما میریم به طرف کمال و زیبایی و به طرف عالم وسیع، که اینجا زندان، اینجا تای چاست، از تای چا آدم بزنن تو بیابون هم بهتر از اینه که تا چه برسه توی باغ ببرن. این دومی مسئله است که وقت دل آدم شاد میشه. این اصل فرهنگ. فرهنگ بدون معنویت، بدون ایمان به خدا و بدون ایمان به اسپریچوالیتی و روح اصلا میسر نیست. یعنی دلیلی ما نمیتونیم برای کسی بیاریم که کار خوب بکنه. بعدش عمل صالح، سومم عمل صالح، یؤمنون بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. این سه تا محور اصلی همه فرهنگ هاست. حالا من میخوام صحبت کوتاه بکنم، تمام حرفی که میخواستم بذارم نزدم در واقع، ولی میخوام به اینجا برسم که ما یکی از وظایف ما اگه بخوایم آدم با فرهنگی باشیم این است که محبوب بشیم. مگه همه دلش نمیخواد محبوب بشن؟ هر کس دلش میخواد که دوستش داشته باشن دیگه. پس ما باید یه کارایی بکنیم. دوست داشتن هم آدم عاشق دیو و دد که نمیشه، عاشق مار و افعی که نمیشه، باید یه زیبایی نشون بدی، جمالی نشون بدی. پس اگر هر کسی وجهه همتش قرار بده که منو باید همه دوست داشته باشن، خب طبیعیه که تو رو به عنوان یه آدم دروغگوی پشت همازو که نمیتونن دوست داشته باشن، ناچاری خوب بشی، ناچاری که خودت اصلاح بکنی. و من حالا یک تیکه هایی از اینو برات میگم. از جسم شروع میکنیم، از بدن. اولش آدم باید جسمش رو در یه حالت مطلوبی نگه داره. هر کسی حق نداره به اجازه بده که جسمش کج و کوله بشه. و حالا یه وقتی کسی ممکنه یه بیماری استثنایی ژنتیکی باشه، ولی اصولا آدم ها باید که تلاش بکنن که متناسب و موزون باشه. چه نقصان حشمت مه را که بی دستار میاد. ماه مثلا میگن آقا این چرا کلا سرش نگذاشه. ماه چه نقصان حشمت مه را که بی دستار میاد. تو آدمیزاد، آدمیزاد خود فقیرم باشه باز محتشمه، پادشاه عالم، انسان سلطانه، سلطان شو و سلطان شو تا چند وزیری، سلطان بچه ای آخر تا چند امیری. بنابراین اول آدم راه رفتنش رو، حرکاتی که در همیشه فکر کنید دارن ازتون فیلم میگیرن، آدم توی راه رفتنش نباید حرکات ناموزون نامتناسب سرش رو اینور بکنه اونور بکنه، باید با طمأنینه، با زیبایی و با آهنگ راه بره. دوم اینکه قیافه آدمیزادم باید متناسب با اون راه رفتنش آدمیزاد چهره گشاده و شیرین و هر کسی مردم بعضی جرأت میکنه بعدم سلام بکنن. اینقدر قیافه در هم و عبوس رو گرفته است که یک کسی بود خیلی عبوس رو گرفته بود، اومده بود پیش استاد فروزانفر، میگفت استاد به منم یک کتاب بدین. استاد میگفتش که بهش دانشجوها کار تقسیم کرده بود، میگفت شما راجب مثلا الهی نامه عطار کار بکنید، شما راجب مختارنامه کار بکنید، شما راجب منطق التیر کار بکنید. اینم اومد اونجا قیافه خیلی عبوس و گرفته و منحوسی، گفت استاد برای بنده همی چیز تعیین کنید، گفت شما مصیبت نامه عطار کار بکنید. بعضی قیافه شو مصیبت نامه عطاره، تو خیابون که آدم راه میره آدم بایستی که نشون بده که موجبات افزایش شادی رو در چیز فراهم بکنه. به خصوص که آدمیزاد اگر که خوب باشه یه جمال اضافی کسب میکنه. خوب بودن فکر نکنید کمه، فکر فقط چشم و ابروه، جمال مال خوبیه بیشترش. آدم اگه مهربون باشه و خوب باشه و راستگو باشه و دروغگو نباشه و آدمیزاد باشه، چهرهش خیلی قشنگتر میشه از هر کسی که هر قدم زیبا باشه. کلارک کیبل هم اگه باشه، اگه چهار تا دروغ گفته باشه آدم فکر میکنه این سوسماره. دیدین آدم ها حالا میگن مسخ در امت حضرت محمد نیست؟ چرا هست، منتها مردم اگه نمیبینی میگن آقا این مثل گرگ میمونه، اون یکی مثل لاشخور میمونه. نمیبینی اسم میذارن، معلوم میشه که قیافه ها شبیه میشه. آدمیزاد اگر کار کفتار کرد و هرس و درید و فلانی حرفا، یواش یواش شباهت پیدا میکنه. و آدم اگر از یک جمال انسانی برخوردار بشه هیچ نیازی نداره به اینکه اون بستر زیب و زیور رو، البته چه بهتر که زیورش هم خود و زینت کن، بهترین زینت آدم خود آدمیزاد بودنشه. دوم حرف زدن آدم خیلی مهمه، باید آدم مراقب باشه لاابالی نباشه در حرف زدن. زبانتون تقویت بکنید، زبان فارسی رو خوب یاد بگیرید، سعدی بخونین، حافظ بخونین. گاهی یک کلمه نامناسب آدم رو از اعتبار میندازه، میگن که آقا خیلی ابهتی داره، شکوه نشسته، شروع میکنه حرف زدن، دو تا کلمه میگه یه مرتبه از اعتبار میفته. خیلی مهمه که آدم زبان رو خوب یاد بگیره، زبان از بزرگان یاد بگیره، از سعدی یاد بگیره، از حافظ یاد بگیره که چقدر از در در اومدی و من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم. چشمم به راه تا که خبر میده از دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. اصلا مدهوش میشه آدم از زیبایی و جمال سعدی که میگه معانیست در زیر حرف سیاه، چو در خیمه معشوق و در میغ ما. و میگه که این سعدی یک شاهدی پشت این کلمات گذاشته، فکر نکن که اینا نه صورتیست مزخرف سروده سعدی چنان که بر در گرمابه می کند نقاش، که برقعیست مرصع به لعل و مروارید فرو گذاشته بر روی شاهد جماش. یعنی این زیبایی ها رو تازه بزن کنار، این زیبایی های لفظ رو، بعد اون جم اون معشوق رو تماشا بکن. برابر این لفظ رو و کلام رو آدم باید کلمات خوب استفاده بکنه، بعدن هم فصیح و راحت صحبت بکنه. وسط صحبت کسی دیگری آدم نباید صحبت بکنه، بپرسه که ببخشید شما صحبتون تموم شد. آدم ها من دیدم بحثی میکنن، سه نفر اگه باشن هر سه نفرشون دارن حرف میزنن. حالا بعضی در مورد خانم های چیز میکنن که خانم ها چرا پنج تا خانم که جاست شلوغ‌تر از جایی که پنج تا مرد هست، میگن برای اینکه اونا دائما هم گوینده هم قائلن هم سامع میگن. ولی اینجوری نیست، آقایون هم همینطورن، اونا هم همین صفت ها رو گاهی اینا به خانما نسبت میدن، خانما به آقایون نسبت میدن. ولی کلن آدم بایستی که چیزش رو مراقب زبانش باشه و بپرسه که شما اگه مطلبتون تموم شد من مطلبم شروع بکنم. حتی سعدی اشاره میکنه که کاش بلبل خموش بنشستی تا خر آواز خود تمام کند. یعنی حالا اگه آدم ابله یه چیزی داره میگه تو صبر کن بذار اون صحبت بکنه بعد شما صحبت بکن. حالا فرض کن حرف بی معنی هم داره میزنه، بعضی میگن نه این من باید جوابشو بلافاصله بدم، صبر کن بحث ازت نگرفتن که. تو بحث کردن آدم باید راه جدل و بحث رو جدل احسن و جادل هم بلتی احسن. جدل احسن اینه که آدم با کمال طمأنینه بگه که خب شما حرفتون چیه، بعد اون حرفشو بگیره تجزیه و تحلیل بکنه با خودش بحث بکنه. بعدنم یکی از صفات خوب آدم در مجالس در صحبت کردن اینه که آماده باشه همیشه برای اینکه حرف قبول بکنه. این احساس نکنه که من همون چی گفتم تا حالا تو بگو، اینجوری نبازم صحبت بکنه. آدم باید آماده باشه. یکی از نشانهای مسلمانی اینه که من اینجا نشستم الان آمادم، شما اگه حرف درستی زدی من قبول میکنم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. حافظ در خصم خطا گفت نگیریم و بر به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. ما باید آماده باشیم همیشه برای این که حرف حق رو بشنویم. بعد از صحبت من فقط یه اشاره هم بکنم، متاسفانه وقتمون رو گذروندیم به چیزهای دیگری. راجب فرهنگ کار خیلی مهمه. ما باید فرهنگ کار رو و کار سالم و خوب، هر کسی باید از خودش سوال بکنه که من چی کار دارم میکنم. و اگر من فردا صبح نرم سر کار، من میدونم در دنیا میلیون ها نفر هستن که اگه فردا صبح نرم سر کار آب از آب تکونه میخوره. اینا همش مال حرام که میگن، فکر نکنید فقط یه مشاغلی هست که حرامه، که مثلا میگن قمار، از راه قمار، نه، از راهی که این کاری که کردی کار خوبی نیست، خدمتی نکردی، همینطوری بی خودی از یه جایی پول در آوردی، همینطوری بی خودی. آدم یه کسی به من میگه آقا شما چرا این کار نمیکنی؟ نه شما را برو اصلا چیزی بده، ما مثلا 500 هزار تومان 1 میلیون تومان اون موقع مثلا میگفتن که میتونی در بیاری اینو. گفتم خوشحال نیستم از این بابت که همینطوری بی خودی را برم یه جای پول در بیارم. من دارم میخواد خیرم برسه به یه جایی. ما به سه دلیل کار میکنیم. اینا من بگم و خط بکنم به اینکه هزار مطلب دیگه هم هست که من اینا رو توصیه میکنم که بریم بخونیم. من راهنمایی میکنم اینا. کار رو به سه دلیل ما میکنیم. اولش این که کار ظهور گنج مخفی ماست. همونطور که خداوند گنج پنهانی بود خودش آشکار کرد، ما با کار خودمون آشکار میکنیم. کار باعث شکوفایی ما میشه. کار باعث رشد ما میشه. تمام اون چو گل از غنچه بیرون آی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی. این شکفتن گل این یعنی کار. چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزی نیست حب میره نوروزی. دوم این که من مدیونم به شما. من که اینجا نشستم، لباس تنمه، غذا خوردم، مدرسه رفتم، درس خوندم، کتاب خوندم، اینا رو من نکردم، هیچ کدوم از اینا مال من نبوده، پس یه عده کار کردن، پس منم مدیونم، منم باید کار بکنم. این دو تا. سوم این که روزی هم من از این بابت برای زندگی خودم هم باید روزی بخونم. اون میرسه خداوند. برید شما این سرگذشت برزوی طبیب رو در اول کلیل و دمنه بخونید، ببینید چه مرد نازنینی بوده. یعنی شاید یکی از نجیبترین و شریفترین انسانهای تاریخ این آدم برزوی طبیب. ببینید راجب طبابت چی گفته. نظر من اونو باید بیش از بقرات طبیب که قسم نامش میخونن مورد توجه قرار بدن. اونم قسم نامه برای خودش داره، اونم مرام نامه پزشکی برای خودش داره. به هر حال کار کردن رو، معیارش رو در فرهنگ ما این قرار دادن که من کار رو برای خدا و برای ادای دینم میکنم، برای شکوفای خودم میکنم، خدا به من روزی میده. این ربطی به من برای روزی کار نمیکنم اصلا. وقتی برای روزی کار نکردی تقلب بر چی بکنی؟ دروغ بر چی بگی؟ اصلا نمیتونی این کار بکنی، برای که برای روزی کار نمیکنی که. روزی هم میدونی که زیاد نمیشه، کم هم نمیشه. برابر این تو خون خوری گر طلب روزی ننهاده بکنی. یه فرهنگ دیگه، فرهنگ کتابخونی رو بندازید در شهرتون. کتاب بخونید. کتاب بعضی هم میگن آقا گرونه. کتاب هرچی هم گرون باشه ارزونه. یه دونه کتاب خوب پس کن 10,000 تومان. شما خودت میخونی، بچه‌هات میدن میخونن، بعد میتونی بدی دوستانت بخونن، بعد میمونه تو کتابخونه چند نسل دیگه هم میخونن. شما یه دست گل بخوای بگیری مگه 10,000 تومان کمتر میشه برای دوستت بخوای ببری؟ فرهنگ کتاب خریدن و کتاب خوندن، مونتا کتابهای خوب رو انتخاب بکنید. آدم اگر 10 تا کتاب خوب بخونه فرهنگش عوض میشه، طرز سلوکش عوض میشه، حضورش در جامعه تغییر میکنه، برای خودش به شادی بیشتری میرسه. برابر این دور هم جمع بشید، یک گرد همایی های فرهنگی داشته باشین. گرد همایی ها متاسفانه در ایران خیلی هاش برای خورد و خوراکه، یعنی مهمونی های بزرگ میدن، وسط مهمونی اون غذاست که میگن قبل از غذا بعد از غذا اینو چیز میکنن، ولی محور اصلی غذاست. یه مهمونی هایی بزن که محور اصلیش غذای معنوی باشه، مائده های آسمانی باشه. من خودم یه کتابی به نام مائده های آسمانی نوشتم که مائده های زمینی هست اونا هم خوبه، مائده های آسمانی هم هست که انزل علینا مائدتا من السما که حضرت عیسی فرمود. اونا رو هم باید که ما باید ازش استفاده بکنیم. اگر مهمونی بذارین تو مهمونی ها برای هم دیگه هدیه ببرین، بگی من یه داستان برات آوردم حظ بکنی، یه شعری برات آوردم، یه مطلبی برات آوردم، اینجا برات میخوام بخونم، و دور هم جمع بشین و به اصطلاح اشاعه فرهنگ و رشد فرهنگی داشته باشین. بقیه مسائل هم که خیلی به تفصیل باید در زمینه های مختلف، در معماری زیبا پرست باشین، برین دنبال زیبایی، نذارین شهرتون به هر کسی بیاد معماری بکنه. تا تو شهر که آدم راه میره باید این گنجلی خانه شما نگاه کنید ببینید چقدر هارمونی و تناسب داره نسبت به زمان خودش. وقت بعد از اون وقت اینا رو ساختن، این چیزایی که الان میبینیم تو شهر که هیچ کدومش سر و سامانی نداره. دقت بکنید دو دور هم جمع بشن، کنگره معماران بذارن، کنگره زیبایی بذارن، کنگره سیمتری بذارن در دنیا راجع به تقارن، که اینو بذارین اینجا، اینو بذارین اینور، این وسط باشه، اینو میگن تقارن. البته انواع تقارن هست، استاد میدونن بسیار بسیار گسترده است مفهوم تقارن، ولی کنگره سیمتری گذاشتن در مثلا دانشگاه پرینستون. پروفسوری اومده از آلمان به اندازه مثلا 60 صفحه مطلب دقیق راجع به سیمتری صحبت کرده، که از جاودانگی گرفته صحبت میکنه سیمتری تا حضور الهی و معنویت و اخلاق، همه اینا رو تو سیمتری بحث میکنه. کنگره های مختلف ریاضی بذارین، کنگره ادبیات بذارین، کنگره هرچی بیشتر میتونین آدم ها رو به مناسبت های فرهنگی دور هم جمع بکنید. اینا فرهنگ سازی میکنه. از همدیگه مداخله، یه بخش زیادی از وقت ما صرف فضولی میشه، فضولی بی خودی به کار مردم. یه مقاله هست از پلوتارک، اصلا اسمش فضولیه، بی زیبادی و فضول باشه، و میگه که همه آدم ها فضولن و بدم نیست، اتفاقا گفتی که کار فضولی هم کار خوبیه، منتها آدم بدونی که کجا باید فضولی بکنه. تو هر جایی بی خودی، تو کار زری خانم بری خانم چرا فضولی میکنی؟ تو بیا ببین که تاریخ چی گفته، بیا ببین هنر چیه. مولانا میگه ما بلفضول عالمیم، ما میتونیم در همه عالم آدمیزاد علم الاسماس میتونه بگه که این چرا اونطوره، اون چرا اونطوره، حرکت این چرا اینجوریه، ماه چرا به این صورت عمل میکنه، اون چرا به این صورت عمل میکنه. میتونی فضولی بکنی و هزار مشکل در عالم حل بکنی. بنابراین ما عادت بکنیم که مداخله به کار هم دیگه نکنیم، سوالات عجیب و غریب از هم نکنیم. خانم شما چرا من دماغتون عمل نمیکنید، شما چرا من بچه دار نمیشید، شما آدما دائما از هم دیگه سوالات عجیب و غریب میکنن، نصیحت های ناخواسته، شما چرا این کارو نمیکنید، چرا اون کارو نمیکنید، هم دیگه راحت بزنین. اگه کسی سوال کرد خودم جواب میده، در یه موردی بحث میکنه، کاری به کار هم دیگه نداشتین. غیبت و تهمت و شایعه سازی اینا اصلا، به محض اینکه قرآن میگه که وقتی این خبر رو شنیدی چرا نگفتی هازا بهتان عظیم، بگو که این بی خودی، من گوش نمیدم، برو چهار تا شاهد عادل برده بیار. بی خودی حتی کسی رو قبول نکنین، شایعه رو چیز نکنین، مراقب آبرو و حیثیت همدیگه باشین. اینا تمام فرهنگه و انشالله که من توفیق پیدا کنم این چیزایی که امشب نگفتم اینا رو بنویسم، به عنوان اینکه ما چه نیازهای فرهنگی داریم در جامعهمون. و یکی از آخرش من ختم میکنم به این که زن یه مقام ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی داره، یه صفتی داره که اینو همه دنیا فهمیدن که زن انگیزه حیات و معنویت و رحمت الهی در عالم. و اینو من در عروسی اخیراً که به انگلیسی صحبت میکردم اینا، اونا هم خیلی تعجب کردن این حرف، گفتم این بله ای که اینجا ما میگیم، این دنباله بله ای است که ما گفتیم یه مرتبه خداوند خودش به ما نشون داده، جمال خودش نشون داده، رحمت نامنتهاش نشون داده، کمالات خودش نشون داده، بعد گفته که الستو به رب بکن، آیا من پروردگار تو نیستم؟ گفتیم چرا. الان هم همینطوره، نماینده داره خداوند اینجا. اون زن میپرسه از شما، علت این که میگن ایجاب با زنه، بعضیا فکر میکنن که قبول با زنه، یعنی مرد عرضه میکنه زن میگه بله، اینجوری نیست، زن عرضه میکنه. حضرت خدیجه نامه نوشت به حضرت محمد که من تو رو دوست دارم، من دلم میخواد دقیقا برای اینکه خوبی، برای اینکه مهربونی، برای اینکه شفاف و با صفا هستی، به هزار خاطر اینا من میخوام بقیه زندگیم با تو بگذرونم. اون جواب میده به این، چرا؟ برای اینکه اون زن وجودش مثلا رحمت الهیه. آیا من به تو به بچه تو شیر نمیدم، بچه تو رو بدون نمیبرم، خونه تو به وجود من خونه میشه، سر و سامون پیدا میکنی، آبرو پیدا میکنی، همه چیزات به سبب اینه که این همسر نازنینی که گرفتی. آیا من وقت میگه که چرا، من قبول میکنم که این تو، این پروردگار من هستی. من امیدوارم که قدر زن رو اگر بدونیم، قدر رحمت پروردگار رو دونستیم، و اگر رابطه بین زن و مرد درست بشه و هر دوشون نسبت به همدیگه با کمال محبت و مهربانی به اون سکونی که گفته که تسکنوا الیها، سکون فقط صفت خداست، هیچ کس دیگه لا ساکن است والله، غیر از خدا اصلا ساکن نیست، ولی در کنار زن آدم میتونه که به سکون برسه. اون یه مقام ویژه‌ای داره که مثل یه عالم دیگه است اصلا. و محی الدین مدهوش شده وقتی که اون زن رو، اون دختر اصفهانی رو دیده، و اینقدر کتاب ها در چهره او خونده و گفت فتوحات شده براش، گفته که اصلا وقتی چشمش به اون دختر افتاده و گفته که این حتی در معارف عرفانی هم بر من سبقت داشت، بیش از من میفهمید مطالب رو، و ایراد گرفته بود به محیدین. امیدوارم که ما فرهنگمون با این قنایی که داریم، من مدهوش شدم همین شعرها که خوندن و موسیقی و کلام و اینا، اون قرآن آسمانی اینا، با این همه ثروت ما چرا باید قصه داشته باشیم؟ ما باید در صحبت سعدی جای ملالت نیست، در صحبت نظامی جای ملالت نیست، در صحبت قرآن، یه نام کتابی است که من انشاءالله به زودی در میارم، که در صحبت قرآن باشیم. قرآن رو فکر نکنه زود اینا رو چیز بکنین، اینو بی حرمتیه که تو یه جلسه مگه میتونه آدم ختم انعام بکنه؟ من خودم که عربی دون هستم و به اصطلاح ادعاهایم ادعا مدعایی دارم و میگم که مثلا چنین چنان، نمیتونم یه دفعه من تصمیم گرفتم که مطالب مختلفی که در سوره انعام اومده لیست بکنم، مدهوش شدم انداختم کاغذ اونجا دیدم نمیتونم، اینقدر که این مطلب داره. اما شما چطور اینو سرعت پر چیز میکنی که اینو به سرعت، اینو به سرعت برق بخونی رد بشید؟ بیاین اونس بگیرین با کتاب آسمانی، صفحه به صفحه، آیه به آیه، اینا آیه آیه اومده، یه مرتبه که نیومده که، اینا رو بخونید و ببینید که چه برکتی وارد خونتون میشه، وارد زندگیتون میشه، وارد شهرتون میشه. انشالله همه ما فرهنگ الهی پیدا بکنیم و فرهنگ عشق و فرهنگ خدمت، که عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دعا نیست. السلام.